اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز 8 ماه جولای را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ماهوی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ماهوی بزیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرهای این ساعت. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بار دیگر در کابینه حکومت این گروه تغییرات آورده و به جای شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم، هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی را گماشته است. شهاب الدین دلاور از زمان اعلام کابینه موقت توسط رهبر طالبان در 7 سپتامبر سال 2020 به عنوان سرپرست وزارت معدن و پترولیم فعالیت میکرد، اما هدایت الله بدری که در ماه مارچ 2023 به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان از سوی حکومت طالبان تعیین شد، قبل از آن به عنوان سرپرست وزارت مالیه حکومت این گروه کار میکرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نا وقت روز شنبه 6 ماه جولای در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که نور احمد آقا معاون اول بانک مرکزی به حیث سرپرست این بانک گماشته شده است. همچنان رهبر طالبان علاوه بر این وزارت‌ها و نهادها در معاونیت‌های وزارت‌های تجارت و اطلاعات و فرهنگ و نیز در ریاست عمومی استخبارات، اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز تغییرات تازه آورده است. در 3 گذشته رهبر طالبان تنها رؤسای چند وزارت و ادارات کابینه خود را تغییر داده که سرپرستان وزارت‌های مالیه، معدن و پترولیم و بانک مرکزی افغانستان شامل آنانند. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز 7 ماه جولای در یک سفر 3 روزه وارد پاکستان شد و با شماری از مهاجران افغان ملاقات کرد. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، بر رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که گرانده به شمول زنان با نمایندگان مهاجران افغان در مورد نگرانی‌های آنان صحبت کرده و از حمایت این اداره با آنان اطمینان داد. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، 3.1 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زیست دارند که از میان آنان 1.4 میلیون مهاجر کارت‌های اقامت داشته و 1.3 میلیون دیگر فاقد اسنادند. این اداره ملل متحد گفته است که حدود 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت‌های شهروندی افغانستان را دریافت کردند. کمپاین واکسین پولیو در 23 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که قرار است امروز دوشنبه 8 ماه جولای کمپاین واکسن پولیو در 23 ولایت افغانستان آغاز شود. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، با فرستادن پیام ویدیویی به خبرنگاران گفته است که در این کمپاین نزدیک به 8 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. با گفته امرخیل، این کمپاین واکسین پولیو از 8 تا 11 ماه جولای ادامه خواهد داشت و در آن میلیون ها کودک در برابر ویروس پولیو از طریق تطبیق واکسین وقایه خواهند شد. سازمان جهانی صحت نیز گفته است که این کمپاین واکسین قرار است امروز در ولایات مختلف افغانستان آغاز شود. این سازمان از همه شهروندان به ویژه والدین خواسته است که سهم خود را برای افغانستان عاری از مرض پولیو انجام دهند. طالبان امیدوارند که با روی کار آمدن حکومت جدید در ایران روابط تهران و کابل تقویت گردد. و دنبال پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که روابط میان کابل و تهران در حکومت وی بیشتر تقویت شود. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز یکشنبه 7 ماه جولای با فرستادن پیام به رسانه‌ها انتخاب حکومت جدید را به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و افزود امارت اسلامی افغانستان یا حکومت طالبان امیدوار است با روی کار آمدن حکومت جدید روابط میان دو کشور همسایه و مسلمان در زمینه‌های گوناگون بیشتر تقویت شود و گسترش یابد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. صدها باشنده دره سوات و منطقه قبایلی اوروکزای عملیات نظامی تازه اعلام شده توسط حکومت پاکستان را در یک گرد همایی 6 ماه جون محکوم کردند و یک جنبش اعتراضی دیروز 7 ماه جون خواستار اعتراضات سرتاسری شده است. باشندگان مناطق قبایلی از مدت ها با عملیات نظامی حکومت مرکزی در آن منطقه مخالفت کرده ادعا می کنند که اردوی پاکستان میلیون ها تن را از خانه هایشان آواره ساخته، تجارت و سایر فعالیت های پشتون ها را در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان مختل کرده است. باشندگان دره سوات و منطقه قبایلی اورکزای خواستار صلح شده از اردوی پاکستان خواستند تا به جای عملیات در مناطق ملکی مخفیگاه های تروریستان را هدف قرار دهد. رهبری پاکستان در 22 جون پلان عملیات نظامی را برای مبارزه با تشدید خشونت ها و حملات تروریستی تایید کرد، ولی این عملیات تا کنون آغاز نشده است. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که عملیات جدید کمپاین نظامی تمام عیار نخواهد بود که مانند عملیات قبلی شمار زیادی از مردم را آواره سازد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در غزه 16 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت. وزارت صحت غزه شنبه 6 ماه جولای گفته است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب، جایی که بیجا شدگان فلسطینی پناه آورده اند، دست کم 16 تن کشته شده اند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است گفته است که در حمله بر مکتب النصیرات بیش از 50 تن زخمی شده اند. اما اردوی اسرائیل گفته است که تندروان مسلح در نزدیکی این مکتب فعالیت می کردند و نیروهای آن کشور از احتیاط کار گرفتند تا خطر و غیر نظامیان را به حد اقل برساند. محمود بسل سخنگوی اداره خدمات اضطراری غزه با نشر اعلامیه گفته است که شمار کشته شدگان ممکن افزایش یابد، زیرا وضعیت بسیاری از زخمیان وخیم است. با گفته بسل، حمله اسرائیل به این معناست که هیچ جای برای غیر نظامیان در غزه امن نمی باشد. معترضان در اسرائیل خواهان برگزاری انتخابات و رهایی گروگان‌ها شدند. معترضان اسرائیلی دیروز یکشنبه 7 ماه جولای برای دومین روز پیهم جاده‌ها را در شهر تل اویو مسدود کردند و از حکومت آن کشور خواستار انجام معامله با گروه حماس در قبال رهایی گروگان‌ها شدند. تظاهرات زیر نام روز اخلال درست ساعت 6:29 صبح آغاز شد که دقیقاً زمان آغاز حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل است که به گفته مقام‌های اسرائیلی منجر به کشته شدن حدود 1200 تن، عمدتاً غیر نظامیان اسرائیلی و گروگانگیری حدود 250 تن دیگر شد. مظاهره کنندگان یک چهار راه را در تل اویو مسدود کرده، خواستار برگزاری انتخابات و کار بیشتر حکومت جهت رهایی گروگان‌ها از بند گروه حماس شدند. پیش از برگزاری این تظاهرات، نیروهای امنیتی اسرائیل تدابیر امنیتی را در اطراف محل اقامت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در شهر بیت المقدس تشدید بخشیدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، در زمینه مهاجرت به شدت مفکوره‌های متفاوت دارند. هر دو در اولین مناظره ریاست جمهوری خود بر سر موضوع مهاجرت مشاجره کردند. شرح گزارش آلین باروس را از فرخنده پیمانی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید برخی از مهاجران غیر قانونی که با شهروندان آمریکایی ازدواج کردند، اجازه خواهند داشت بدون خروج از کشور از طریق برنامه جدید آزادی مشروط برای اقامت دائم درخواست کنند.
These couples have been raising families.
10 سال یا بیش از آن است که این زوجها خانواده هایشان را پرورش می کنند. فرزندان خود را به کلیسا و یا مکتب می فرستند، مالیات پرداخت می کنند و به کشور ما کمک می کنند.
این اقدام بایدن پس از تعلیق درخواست پناهندگی در مرز جنوبی صورت می گیرد، زمانی که تعداد مهاجران که بدون مجوز عبور می کردند به صورت اوسط روزانه به 2500 نفر می رسید.
من علاقه به بازی سیاسی در مرز یا مهاجرت ندارم. من علاقمند رفع آن هستم.
تعلیق پناهندگی شامل قربانیان قاچاق انسان، مهاجرانی نمی شود که به کمک های فوری صحی نیاز دارند یا کودکانی که همراه ندارند.
بایدن زمانی که شروع به کار کرد به طور کلی نیت بسیار خوبی داشت، یا به نظر می رسید سیاست های او بیشتر حامی و طرفدار مهاجران باشد. اکنون به زمان انتخابات رسیدیم، بنابراین حالا وقت آن است که چی چیز باید داده شود یا بخشوده شود تا بتواند از فشارهای متفاوتی که کاندیدان وارد می شود کم شود.
ترامپ می گوید طرح جدید بایدن برای همسران شهروندان آمریکایی یک حمله مستقیم به دموکراسی آمریکایی است.
زمانی که من دوباره انتخاب شوم، طرح عفو غیر قانونی جو بایدن برای مهاجرت در اولین روزی که ما به قدرت برگشتیم پاره شده و دور انداخته می شود.
ترامپ در مقیاس بزرگی وعده داده است که مهاجران غیر قانونی را اخراج کند.
ما چاره ای نداریم. فقط لحظه پس از تعلیف من بزرگترین عملیات اخراج داخلی در امریکا آغاز خواهیم کرد. ما چاره ای نداریم زیرا این قابل تحمل نیست.
او در مورد اخراج میلیون ها نفر و آوردن گارد ملی برای انجام این کار با استفاده از جمع‌آوری های گسترده و ایجاد کمپ ها برای مهاجران در حالی که مردم منتظر اخراج هستند صحبت می کند. باید صریحا بگویم فکر نمی کنم ایالات متحده امریکا توانایی انجام کارهایی را که او در مورد آن در مبارزات انتخاباتیش صحبت می کند داشته باشد.
بر اساس معلومات نهاد پژوهشی پیو، موضوع مهاجرت به شدت رای دهندگان امریکایی را منقسم می سازد، به طور که بیش از 60% از حامیان ترامپ از تلاش ملی برای اخراج مهاجران غیرقانونی حمایت می کنند. این نظرسنجی نشان می دهد که رای دهندگان دموکرات نیز در حال تغییر در این موضوع هستند و 16% گفتند که مهاجران غیرقانونی نباید اجازه اقامت در امریکا را داشته باشند. این در مقایسه با آخرین رویارویی بایدن و ترامپ در سال 2020 9% از این رای دهندگان افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
استرالیا گفته است که عقد قرارداد با کمپانی بزرگ تکنولوژی ایالات متحده آمازون برای ساخت مراکز ارقام برای اطلاعات نظامی و اطلاعات این کشور ظرفیت جنگی اردوی این کشور را تقویت خواهد کرد. این توافقنامه ارقام فوق محرم را در یک مشارکت 1.350 میلیارد دلاری در یک کلوده محاسباتی ذخیره می کند. برگردان گزارش فیلمرسر از سیدنی را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
3 مرکز ذخیره اطلاعات بسیار امن بر اساس این قرارداد در مکانهای مخفی در استرالیا ساخته خواهد شد که توسط یک شاخه شرکت تکنولوژی خدمات وب آمازون در استرالیا مدیریت می شود. این ابتکار بخشی از استراتژی دفاع ملی استرالیا است که تعهد این کشور به امنیت هند اقیانوس آرام و حفظ نظم جهانی مبتنی بر قوانین را مشخص می کند. این کشور یک اتحاد نظامی دیرینه با ایالات متحده دارد و با بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و نیوزیلند عضو اتحاد استخباراتی 5 آیز می باشد. مقامات استرالیایی گفتند که این پروژه یک فضای همکاری پیشرفته را برای ادارات استخباراتی و دفاعی ایجاد می کند تا اطلاعات فوق سری را در یک شبکه متمرکز کلاود ذخیره کرده و به آنها دسترسی پیدا کنند. اندرو شیرر، مدیر عمومی دفتر اطلاعات ملی استرالیا در بیانیه گفت که این پروژه امکان همکاری بیشتری را با مهمترین شرکای استخباراتی بین‌المللی ما فراهم میکند. کلاودهای ذخیره ارقام مشابه در ایالات متحده و بریتانیا راه اندازی شده که امکان به اشتراک گذاری اطلاعات را بین سازمانها و ادارات فراهم میکند. ریچارد مارلز، معاون صدر اعظم و وزیر دفاع استرالیا، به خبرنگاران گفت که اطلاعات حساس امنیت ملی در سیستم جدید در امن خواهد بود.
If you consider any sensor which is on a defense platform.
اگر در نظر بگیرید هر سنسوری که بر روی یک پلتفرم دفاعی قرار دارد، به نوبه خود آن ارقام را به یک قابلیت با تکنولوژی پیشرفته تری می‌سپارد. مانند تیارات جنگی برای حمله مشترک، از آن ارقام برای درگیر شدن در هدفگیری یا شاید برای دفاع از خود در برابر یک حمله داخلی استفاده می‌کند. تهدید متوقع یا در واقع برای دفاع از دارایی دیگر مانند یک کشتی، همه اینها اطلاعات فوق سری پنداشته می شود.
حکومت استرالیا گفت که سیستم ذخیره سازی وب سرویس آمازون از هوش مصنوعی برای شناسایی نفوذهای مشکوک و بازیابی ارقام اطلاعاتی استفاده خواهد کرد. ریچارد باکلند، استاد جرایم سایبری، جنگ سایبری و ترور سایبری در فاکولته علوم و انجینری کامپیوتر در پوهنتون نیو ساوت ویلز است.
متمرکز کردن ارقام اطلاعاتی بیشتر در یک نقطه مرکزی و به اشتراک گذاری آن به طور گسترده همانطور که مردم قصد انجام آن را دارند، واضح است که خطر نقض اطلاعات را افزایش می دهد.
کلاود سری یا ابر محرمانه قرار است تا سال 2027 بران داخته شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت برای بیش از 2 دهه این گزارش روندهای نوظهور را مستند ساخته، زمینه های پیشرفت و عقب نشینی را برجسته کرده و ابتکارات مؤثری را برای مبارزه با قاچاق انسان شناسایی کرده است. در حالی که قدامت قاچاق انسان با قدامت تاریخ انسان برابر است، مرتکبین این عمل همواره به تکامل روش‌های خود ادامه می‌دهند. وی گفت در واقعیت امر این گزارش قاچاق انسان به طور عمیق نقش روبرشت استفاده از تکنولوژی در قاچاق انسان را بررسی می‌کند. وی افزود شبکه‌های قاچاق قربانیان را به صورت آنلاین از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق برنامه‌های دوستیابی، از طریق پلتفرم‌های بازی در سر تا سر جهان مورد هدف قرار داده و جذب می‌کنند. مرتکبین تبادلات مالی را با ارزهای رمزنگاری شدیداً غیر شفاف انجام می‌دهند. آنها از رمزگذاری استفاده می‌کنند تا تشخیص فعالیت‌هایشان را سخت‌تر بسازند و یا هم کشورهایی را که در آن فعالیت می‌کنند قابل تشخیص باشند. قاچاقچیان به طور فزاینده قربانیان خود را مجبور به شرکت در فساد و تقلب‌های اینترنتی می‌سازند. آقای بلینکن هشدار داد که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند کلیشه‌هایی را به شمول جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اشاعه نموده و تقویت کنند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود مانند این تصور نادرست، اما به طور وسیع رایج قاچاق فقط بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد. این تصورات نادرست توانایی جوامع، مقامات و حتی خود قربانیان را برای تشخیص سوء استفاده در همان زمان محدود می‌کند. آقای بلینکن گفت در این حال گزارش امسال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برخی از تکنولوژی را برای کشف و مختل کردن قاچاق و بهتر پاسخگو کردن مجریان به کار گرفت. نخست، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ایجاد و بکارگیری ابزارهای با قابلیت هوش مصنوعی که عملیات قاچاق را شناسایی می‌کنند همکاری کردند. ائتلاف از شرکت‌های تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های غیر حکومتی ضد قاچاق در حال توسعه ابتکارات یادگیری تکنیک‌هایی هستند که به روندها و تاکتیک‌های قاچاق در حال ظهور می‌پردازند. این به مدافعان و حکومت‌ها اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌های جدید را شناسایی و به اشتراک بگذارند. از سوی هم به طور مؤثرتر طرح‌های قاچاق را ردیابی و پیگرد قانونی کنند. جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ایجاد و بکارگیری ابزارهای با قابلیت هوش مصنوعی که عملیات قاچاق را شناسایی می کنند همکاری کردند. ائتلاف از شرکت‌های تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های غیر حکومتی ضد قاچاق در حال توسعه ابتکارات یادگیری ماشینی هستند که به روندها و تاکتیک‌های قاچاق در حال ظهور می‌پردازند. این به طرفداران و حکومت اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌های جدید را شناسایی و به اشتراک بگذارند و همچنین به طور مؤثرتر طرح‌های قاچاق را ردیابی و پیگرد قانونی کنند. آقای بلینکن گفت قاچاق من تعریف مشکلی دارد که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آن نیست. بیش از هر زمان دیگری ما باید نه تنها با حکومات بلکه در کنار بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمان‌های چند ملیتی، شهروندان و بازماندگان که مشکلات پیچیده و نحوه مقابله با آن را درک می‌کنند کار کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و انتخاب پزشکیان به حیث رئیس جمهور ایران چه تأثیراتی بر روابط ایران با افغانستان خواهد داشت؟ در این مورد قدیر مشرف مصاحبه دارد با علم صالح، دانشیار، استاد روابط بین المللی دانشگاه ملی استرالیا که اینک تقدیم می شود.
نخست می خواهیم نظر شما را در خصوص این واکنش های متفاوت بدانم. چی پیامد می تانه به برنامه های آقای پزشکیان داشته باشه؟
مطمئنن آقای پزشکیان در مورد سیاست‌های راهبردی به خصوص در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست‌های خارجیش و به خصوص سیاست‌های رابطه با غرب، با آمریکا به طور خاص و روسیه و چین که از لحاظ استراتژیک برای تهران بسیار پر اهمیت هست، نقش بسیار کمی خواهد داشت. ایشون تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌های راهبردی مسائل هسته‌ای ایران، در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو نخواهد داشت. اما این به این معنا نیست که تغییر ایشون، تغییر رئیس جمهور در ایران کم رنگ خواهد بود در این معادلات. مطمئنن نظام متوجه شده که با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه هست که لازمش ایجاد یک تغییری است که هرچند این تغییر کم باشد برای تهران میتواند راهبردهای جدیدی رو ارائه بده تا بتونه از پس این شکاف‌های موجود در اون کشوری به خصوص در بین مردم و در سیستم سیاسی کشور رو تا حدودی بکاهد.
با توجه به موقف گیری طالبان در خصوصی انتخابات و اصلاح طلب بودن پزشکان، فکر میکنن روابط میان تهران و حکومت طالبان چگونه خواهد بود؟
ببینید، سیاست ایران در افغانستان و در عراق و در سوریه بسیار امنیتی هست و وقتی که این سیاست ها امنیتی باشه، سیاست جزء سیاست های منطقه ای ایران محسوب میشه که ضرورتا رئیس جمهور نقشی در اون نداره. دولت امیر و به خصوص سپاه قدس نقش بسیار پررنگتری داره، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا رئیس جمهور اصولگرا، محافظه‌کار و یا اصلاح طلب باشه. ما میدونیم که نماینده ویژه ایران در کابل در حال حاضر عضو سپاه قدس ایران هست و ایشون قبلا هم در عراق به عنوان سفیر مشغول به کار بودن. این به این معناست که ایران مسئله افغانستان رو هنوز یک مسئله امنیتی و منطقه‌ای میدونه و رئیس جمهور معمولا در این جور مسائل نقش بسیار کمی رو میتونه ایفا کنه.
آقای دانشیار، یک سوال در ذهن ما خطور کرد و اونی که حضور جواد ظریف وزیر خارجه پیشین حکومت به رهبری آقای روحانی در تیم انتخابات مسعود پزشکیان، فکر میکنن بتونه تهران با غرب و آمریکا نزدیک بسازه با توجه به این واکنشی که واشنگتن در قبال نتایج انتخابات ایران ابراز داشته؟
بالاترین تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌های راهبردی ایران من جمله سیاست رابطه ایران با آمریکا به دست آقای علی خامنه‌ای هست، رهبر، و ایشون حتی قبل از انتخابات، کمی قبل از انتخابات تذکر دادن به کاندیداها و احتمالاً به خصوص به آقای پزشکیان که در صورت رأی آوردن نباید روی مذاکرات و تحسین روابط با آمریکا حسابی باز کنن. ایشون حتی تا حدودی اشاره کردن که کسانی که به دنبال ایجاد رابطه با آمریکا هستن رو از دوروبر خودتون، از تیم خودتون دور کنید. احتمال زیاد منظورشون دقیقاً آقای پزشکیان بوده و به خصوص آقای ظریف. اما آقای ظریف نقشی رو که بازی کرد در نبود و در غیاب احزاب و جامعه مدنی در ایران، افرادی مثل آقای ظریف و آقای آذری جهرومی توانستن برای ایجاد موج و کسب آرا نقش مثبتی رو برای آقای پزشکیان بازی کنن.
را
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یولینا اخاب وکیل مدافع حقوق بشر میگوید که با حذف زنان از نشست سوم دوحه خطر همدستی سازمان ملل متحد در عادی سازی آپارتاید جنسیتی وجود دارد. خانم اخاب به صدای امریکا گفت که جامعه جهانی با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان در حق آنها جفا کرده است. او در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد نگرانی های عمده فعالین زن از نشست دوحه و تلاش ها برای تغییر در وضعیت زنان افغان چنین توضیح داد.
It is very concerning that women are excluded from Doha 3.
بسیار نگران کننده است که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند و در میز مذاکره نبودند. این وضعیت همیشه نگران کننده است، به خاطر که در قسمت افغانستان ما در مورد آپارتاید جنسیتی صحبت میکنیم و یک عمل غیر انسانی است که از طرف یک رژیم به طور سیستماتیک زنان از حقوقشان محروم میشوند و یک جنس بر جنسی دیگر برتری داده میشود. این وضعیت خطر همدستی سازمان ملل متحد را در عادی سازی آپارتاید جنسیتی نشان میدهد. ما باید صدای خود را بلند بسازیم و نباید این مسئله را بپذیریم. زنان باید در میز مذاکره می بودند و نگرانی های خود را از وضعیت خود شریک می ساختند. مسئله زنان افغان به خاطر سایر مسائل در افغانستان نادیده گرفته شد و حذف زنان از میز مذاکره بسیار برای ملل متحد عادی بود. زنان باید در میز مذاکره می بودند تا با طالبان به طور مستقیم صحبت می کردند و در بحث ها و برنامه هایی که بر آینده آنها تأثیر مستقیم دارد شرکت می کردند.
کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان افغان در اعلامیه که منتشر کردن از عدم حضور زنان در نشست دوحه اظهار نگرانی عمیق کردن. به نظر شما این نوع نشست ها تا چی حد میتونه که بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار باشه؟
Considering that women are excluded from Doha 3,
با در نظر داشت این که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند، ناممکن است که بحث های دوحه بتواند وضعیت زنان را تغییر دهد وقت صدای آنها شنیده نشد. اگر در میز مذاکره در بحث ها و برنامه های مهم آینده افغانستان حضور نداشتند، در نهایت وضعیت آنها بهتر نخواهد شد و حتی آنها باور ندارند که وضعیت تغییر کند. در این مرحله خواست طالبان این بود که هیچ کسی دیگر از افغانستان در این نشست به جز آنها به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکند. آنها می‌خواستند تا به عنوان یگانه نمایندگان مردم افغانستان در این نشست دیده شوند. این یک اشتباه بزرگ در حق زنان افغان است. نهادهای جامعه مدنی و زنان باید شرکت می‌کردند. به نظرم این مسئله بسیار بسیار جدی است، به خاطر که در نهایت آینده مردم افغانستان متکی به سهم آنها در همه عرصه‌های زندگی است. طالبان این مسئله را متوجه نشدند و آنها آینده افغانستان را بدون زنان می‌دانند. در صورتی که زنان در بحث‌های مهم نباشند، وضعیت برای آنها در کل بهبود نمی‌یابد.
طالبان به جامعه جهانی گفتند که رفتار آنها با زنان افغان یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما این مسئله داخلی در صورتی که در تغایر با قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشر قرار دارد؟
به نظرم البته که برای زنان بسیار نگران کننده است که میبینند جامعه جهانی در کنار آنها ایستادگی نمی کند. یک از چیزهایی که در همچو حالات میتواند اتفاق بیفتد، جامعه جهانی بیشتر بر سایر مسائل در عین زمان تمرکز دارند و توجه آنها از یک مسئله به مسئله دیگر معطوف شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ما شاهد هستیم که جنگ اوکراین و سایر خشونت ها در سراسر جهان توجه از مسئله افغانستان را دور ساخته است. بسیار کوتاه به این مسئله توجه می شود. در غیر آن در برابر وضعیت سکوت شده است. مردم در افغانستان از سکوت جامعه جهانی رنج می برند که باید با آن رسیدگی شود. جامعه جهانی نباید نسبت به این که از یک وضعیت به وضعیت دیگر رجوع کند، باید وضعیت را تحت نظارت داشته باشد و به آن رسیدگی کند. باید در نظر بگیریم که توجه به وضعیت زنان و دختران افغان به اندازه‌ای که باید به آن توجه شود نمی شود. اما کمپاین و جنبش های فوق‌العاده‌ای در حال شکلگیری است که زنان افغان و ایران در رهبری آن قرار دارند و آنها سطح آگاهی مردم را از وضعیت زنان افغان بلند کردند و می خواهند به مردم جهان بیاموزانند که وضعیت زنان هر روز در عنوان اخبار نیست، اما به این معنا نیست که وضعیت آنها بهبود دیابد. به همین خاطر نیاز به کمپاین های مشابهی داریم که مردم این مسئله را درک کنند و خواستار اقدام در این قسمت شوند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.